رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، طاهری سفر هستم. تا نیم ساعتی دیگر در مجله خبری شما را همراهی میکنم. در ابتدا نگاه به سرخط اخبار. مقامات تاجیکستان میگویند زید سعیدوف را به دزدی متهم نکردند. در روسیه یک دیپلمات آمریکایی را با اتهام جاسوسی بازداشت کردند. ولادیمیر پوتین با نخست وزیر اسرائیل نزاع در سوریه را بررسی کرد و پستان‌های آنجلینا جولی را به خاطر جلوگیری از سرطان بریدند. تفصیل خبرها. با بالا گرفتن سر و صدا در باره افتتاح پرونده جنایی علیه زید سعیدوف، وزیر سابق صنعت تاجیکستان، مقامات رسمی گفتند هیچ گونه پرونده نسبت به او باز نکردند. فتح سعیدوف، رئیس آژانس مبارزه با فساد، به رادیو آزادی گفت این نهاد علیه زید سعیدوف هیچ گونه پرونده آغاز نکرده است. آخر هفته گذشته همین نهاد با نشر بیانیه گفته بود که علیه مسئولان شرکت تاجیک ساختمان بین الملل که گفته می شود با زید سعیدوف هم تعلق دارد، با اتهام دزدی $400,000 پرونده جنایی باز کردند. دادستانی دوشنبه هم گفت که با اتهام دیگر، یعنی بسیار زنی، علیه زید سعیدوف پرونده باز کرده است. صاحب کاری شناخته میگوید این ادعاها بی اساسند و فشار به او هستند که با گروه از هم عقیده‌هایش میخواهد حزب با نام تاجیکستانی نو تاسیس دهد. روسیه یک کارمند سفارت آمریکا را با اتهام تلاش جهت جلب یک مامور امنیتیش برای کار به نفع سریو و یا خدمات استخباراتی ایالات متحده برای مدتی کوتاه بازداشت کرد. فسب خدمات فدرالی امنیتی روسیه روز سه‌شنبه گفت رایان کریستوفر فوگل را شب گذشته دستگیر کرده و به سفارت آمریکا سپردند. با گفته فسب، هنگام بازداشت از او از جمله ابزار مخصوص، دستورالعمل شهروند، جلب شهروند روسیه و پلیس زیاد گرفتند. در بیانیه همچنین آمده است که این مرد و سی کاتبی سومی بخش سیاسی سفارت آمریکا کار میکرد. بعد این ماجرا، کریستوفر مکفاول، سفیر ایالات متحده در مسکو، را برای شرح قضیه به وزارت امور خارجه روسیه احضار کردند. سفیر ایالات متحده از شرح این قضیه خودداری ورزید. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، علیه هر گونه عملی که وضع را در سوریه بدتر کند هشدار داده است. پوتین در این باره بعد از ملاقاتش با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در شهر ساچی سخن گفت. رئیس جمهوری روسیه ظاهرا مداخله احتمالی خارجی به مناقشه در سوریه و مصالحه کردن شورشانی را در نظر دارد که علیه حکومت بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، میجنگند. هفته پیش از این هواپیماهای اسرائیل به تاسیسات نظامی سوریه حمله کردند. دیگر اینکه گزارش شده است روسیه قصد دارد به سوریه سیستم پیشرفته ضد موشکی S-300 را بفروشد. سفر نتانیاهو به روسیه در زمانی است که تلاش‌های دیپلماتی برای حل مناقشه در سوریه بیشتر شده است. از جمله، بان کی‌مون، دبیر کل سازمان ملل، همین هفته برای بررسی راه‌های خاتمه دادن به خونریزی دو ساله در سوریه به مسکو سفر می‌کند. خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید وزارت عدلیه آمریکا گفتگوهای تلفنی میان خبرنگاران و محررانش را مخفیانه به دست آورده است که دخالت بی سابقه به فعالیت مطبوعات است. گاری پرویت، مدیر خبرگزاری، روز دوشنبه با ارسال نامه اعتراضی به اریک هولدر، وزیر عدلیه آمریکا، گفته است حکومت این گفتگوها را بی ضرورت و هیچ سببی مشخص خواسته و دریافت کرده است. جزئیات در ادامه برنامه. وزارت امور خارجه قرقیزستان میگوید یک هیئت رسمی با هدف شرکت در نشست 12 کمیسیون بین حکومتی بررسی فراگیر مسائل دو جانبه به تاجیکستان سفر میکند. در بیانیه وزارت که همین روز نشر شد آمده است، هیئت مذکور با رهبری قلیقبک سلطانوف، وزیر نقلیات و مخابرات، روزهای 16 و 17 می با نمایندگان تاجیکستان مسائل داغ همکاری های دو طرفه را بررسی میکنند. نشست مذکور تقریبا 20 روز بعد از آن صورت میگیرد که میان ساکنان روستاهای مرزی وارخی تاجیکستان و اقصای قرقیزستان بر سر قلمروهای بحث بلنگیز جنجال برخاست که در نتیجه دو طرف چند نفری زخمی شدند. طبیبان در امریکا پستان‌های آنجلینا جولی، هنرمند معروف هالیوود، را بریدند تا به بیماری سرطان سینه گرفتار نشود. هنرمند 37 ساله در مقاله در روزنامه نیویورک تایمز نوشته است طبیبان به او گفتند که حجره ناقصی را دارد که در صورت موجودیت آن خطر گرفتاری زن به سرطان سینه 87% و خطر ابتلایش به سرطان رحم را 50% بیشتر می‌کند. بعد از این آنجلینا جولی رضایت داده است که پستان‌هایش را ببرند و اکنون خطر گرفتاریش به سرطان سینه تنها 5% را تشکیل می‌دهد. مادر آنجلینا جولی در سن 56 سالگی از سرطان سینه درگذشته است. این هنرپیشه که با برید پیت، هنرپیشه دیگری معروف هالیوود، ازدواج کرده است، از او 3 فرزند دارد و 3 کودک دیگر را به فرزندی گرفتند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر در تارنمای ما در نشانی آزادی.org.
تغییر در موج‌های رادیوی آزادی. تنها برنامه‌های شامگاهی ما روی امواج کوتاه 21 و 41 متر
برابر با 9595
9760
11975 و 15180 کیلوهرتز از ساعت 7 بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه پخش خواهند شد.
برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی را می توانید از ساعت 6 تا 9 صبح و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
طریق ماهواره‌های آسیاسات و خودبرد و ساعت 12 تا 2 روز در ماهواره یما بشنوید.
شنونده عزیز و ارجمندی مجله خبری رادیو آزادی هستید. من طاهر سفر شما را همراهی میکنم. حالا مرور به عنوان گزارش هایی که تا کمتر از 20 دقیقه دیگر با هم میشنویم. خبرگزاری بزرگترین امریکا از رفتار حکومت این کشور به خشم آمده است. دعوای بی‌پاسخ روسیه بر سر فرودگاه نظامی عینی در تاجیکستان. در جنوب تاجیکستان یک نفر را با گناه عضویت در سازمان تروریستی به زندان انداختند و سازمان ملل به مردم دنیا توصیه داده است که از خوردن حشرات حذر نکنند. طوری در خبرها نیز گفتیم، اسوشیتد پرس بزرگترین و از قدیمترین خبرگزاری های معتبر جهان میگوید از عملکرد وزارت عدلیه آمریکا به خشم آمده است که بی اجازه گفتگوهای تلفنی میان خبرنگاران و محرران آن را به دست آورده است. در آمریکا که آزادی مطبوعات از رکن‌های اساسی جامعه آن است، به دخالت با امور رسانه‌ها بسیار حساسیت نشان می‌دهند و از این رو گوش کردن صحبت‌های تلفنی کارمندان خبرنگاری اسوسییتد پرس یک دخالت بی‌سابقه در امور مطبوعات خوانده شده است. در این باره همکارم سلیمی ایوب زاد گزارش می‌دهد.
خبرگزاری اسوشیتد پرس میگوید وزارت عدلیه ایالات متحده به طور مخفی ضبط گفتگوهای تلفنی دو ماهه خبرنگاران و محرران آن را به دست آورده است که به عقیده این مرکز خبری یک مداخله عظیم و بی سابقه به فعالیت مطبوعات بوده است. رئیس اسوشیتد پرس گاری پریوت در نامه اعتراضیش به وزیر عدلیه اریک هولدر گفت حکومت دست به اطلاعی زد که فراتر از چارچوب همه گونه پژوهش مخصوص میرود. وزارت عدلیه گفته است ضبط گفتگوها از طریق 20 خط علاهیده تلفنی را در ماه‌های اپریل و می سال گذشته از شرکت‌های مخابراتی دسترس کرده است. وکیلان حقوقی اسوسییتد پرس میگویند صحبت خبرنگاران علاهیده از تلفن‌های کاری و شخصی و همچنین زنگ‌های بیرون رونده از دفترهای خبرگزاری در نیویورک، واشنگتن، هارتفورد، کانکتیکوت و تلفن‌های اساسی اسوسییتد پرس در مرکز مطبوعاتی پالاتای نمایندگان کنگره ضبط شده‌اند. کیتلین کرول نائب ارشد رئیس و سردبیر اسوسییتد پرس درباره تحقیقات حکومت چنین گفت:
در این 20 خط تلفنی تا دو ماه هزاران گفتگو صورت گرفته، شماره عمومی دورنگار یا فاکس، شبکه مرکزی و نمایندگی ها زیر نظارت بوده و این نظارت به صورت عموم زیاده از 100 ژورنالیست را فرا گرفته است.
سردبیر اسوسییتد پرس افزود عملکرد حکومت به طور بی‌سابقه غیر عادی بوده است. معلوم نیست آیا زنگ ها از بیرون نیز شنیده شدند و طول گفتگوها چقدر بوده است. اسوسییتد پرس از آن ناراضی است که حکومت از چنین اقدام خود به خبرگزاری اطلاع نداده است. حکومت از طرف خود نگفته است با کدام مقصد این گفتگوها ثبت کرده شدند. حکومت قبلا گفته بود که وزارت عدلیه احتمال تراویش اطلاع حساس را در رابطه با یک عملیات ضد تروریسم در خاورمیانه تفتیش میکند. این معلومات مخفی در گزارش اسوسییتد پرس روز 7 می سال 2012 پخش شده و حالا حکومت سرچشمه درز را جستجو می کند. گفته می شود در این گزارش جزئیات فعالیت اداره مرکزی اکتشافی یا CIA در یمن فاش گردید. این عملیات امکان داده بود از بمبگذاری القاعده در یک هواپیمای سمت آمریکا پیشگیری به عمل آید. مفتشان قبلا نیز از رسانه‌های خبری ضبط و معلومات را خواسته بودند، اما بنابر قانون برای دریافت اطلاع معین آنها باید رسانه را آگاه کنند و با آن وارد گفتگو شوند. در این ماجرا حکومت به اسوسییتد پرس نامه فرستاده است که در صورت تهدید واقعی به شفافیت تحقیق می‌تواند قاعده‌های قبلی را تغییر دهد. اتحادیه آزادی‌های شهروندی آمریکا گفت دسترسی حکومت به ضبط‌های زیاد صحبت‌های تلفنی هم به ژورنالیستان و هم به فاش‌کنندگانی که می‌خواهند خطاهای حکومت را آشکار نمایند تأثیر دلسرد‌کننده خواهد داشت. این سازمان حکومت پرزیدنت اوباما را به ترساندن مطبوعات عیب‌دار کرده است. کاخ سفید روز دوشنبه گفت از تلاش‌های وزارت عدلیه برای دسترسی به ضبط صحبت‌های تلفنی کارمندان اسوسییتد پرس بی‌خبر بود و در این باره از مطبوعات آگاهی یافت.
سلیمی ایوبزاد گزارش میداد. بعد یک آگهی برمیگردیم به تاجیکستان.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
رسانه‌های روسی میگویند که این کشور برای در اختیار خود در آوردن فرودگاه نظامی عینی تاجیکستان پیشنویسی سندی را تهیه کرده است و امیدوار است که حکومت دوشنبه آن را میپذیرد. در این گزارش آمده است هرچند روسیه در قرقیزستان پایگاه هوایی کند را دارد، ولی با هدف‌های استراتژی میخواهد به پایگاه عینی تاجیکستان تکیه کند که این پایگاه را هند با خرج بیشتر از 80 میلیون دلار ترمیم و نوسازی کرده است. همکاران ما نور محمدی خالزاده و فرهاد میلاد سعی کردند تا نظر مقامات تاجیکستان را درباره این موضوع به دست بیارند.
عبدالمجید دوستیف سفیر تاجیکستان در مسکو موجودیت هر گونه طرح سندی را درباره در اختیار روسیه گذاشتن فرودگاه نظامی عینی در وادی حصار واقع در 15 کیلومتری شرقی شهر دوشنبه رد میکند و میگوید در این باره سفارت از جانب وزارت کارهای خارجه تاجیکستان دستور نگرفته است و جانب مقامات رسمی روسیه پیشنهاد و یا طرح سند به سفارت نفرستاده اند.
ما در این باره نه از این طرف اطلاع داریم نه دستور کشور مانا.
این در حال است که چند رسانه خبری روسیه از جمله نزوی سیمای گزیت نوشته اند که وزارت کارهای خارجه روسیه یک جو با سرریاست همکاری های نظامی بین المللی وزارت دفاع روسیه در باره درآوردن فرودگاه عینی تاجیکستان با ترکیب پایگاه 201 نظامی روسیه طرح قرارداد را تهیه کرده اند. یک منبع در سرریاست نامبرده وزارت دفاع روسیه که از برده نامش خودداری کرد نخواست در این باره صحبت کند و موجودیت چنین طرح قرارداد را رد کرد. فریدون محمد علیوف سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان نیز گفت وزارت دفاع درباره فرودگاه عینی تا حال تصمیم نگرفته است.
بارها سر صدا اطراف فرودگاه عینی حل میشدند. ولی یگان تصمیمات حکومت جمهوری تاجیکستان و وزارت دفاع امروز اطراف سپریدن و طریق شرطنامه همان به اون کس علاقمند کردن هیچ ندارد.
اما این نکته واضح است که در آستانه روزی غلبه در جلسه شورای امنیتی روسیه پرزیدنت ولادیمیر پوتین با نهادهای امنیتی و دفاع خود دستور داد که نظام امنیتی در سمت جنوب را تحکیم بخشند. پایگاه نظامی 201 روسیه در تاجیکستان نیز به همین بسته استراتژی امنیتی روسیه در سمت جنوب تعلق دارد. اما تاجیکستان تا حال قرارداد درباره ادامه حضور این پایگاه در قلمرو خود را در پارلمان به تصویب نرسانده است و بدون این قرارداد استراتژی جنوبی روسیه یا آیین نظامی این کشور ناقص به نظر می رسد. برای تکمیل همه عنصرهای این استراتژی امنیتی روسیه در کنار پایگاه نظامی خود در تاجیکستان و فرودگاه از قبیل فرودگاه نظامی عینی نیاز دارد تا در هواپیماها و چرخبالهای نظامی را در اختیار این پایگاه گذارد و دسترسی تا به افغانستان و مرزهای چین و یا خلیج فارس را از نزدیکترین نقطه آسیای مرکزی در اختیار داشته باشد. نورعلی‌شاه نظروف کارشناس امور نظامی تاجیکستان درباره فرودگاه عینی این گونه اظهار عقیده می کند.
یک فرودگاه کلان است. تمام نمود سامالیوتا را قبول کرده می تواند. برای همین البته
فایده زیادتر برای روسیه.
از زمان خروج نیروهای مرزبانی روسیه از تاجیکستان در سال 2005 مناسبات این دو کشور گهگاه دوچاری بحران شده است و رسانه‌های خبری روسیه چنین خبرها را مثلا درباره نیروهای مرزبانی روسیه و یا ادامه مهلت حضور پایگاه نظامی آن بدون نام بردن از یگان مقام رسمی یا سرچشمه زیاد به نشر رساندند تا واکنش محافل اجتماعی تاجیکستان و یا مقامات رسمی آن را توسط رسانه‌های خبری به دست دارند. الکساندر گالتس تحلیلگر امور نظامی روسیه میگوید نوشته‌های اخیر مطبوعات روسیه درباره پایگاه عینی ممکن است دوام همین سیاست باشد.
استثنا نیست که این خبر با واقعیت درست نآید، ولی هدف خبر این است که واکنش یکی از جانب‌ها را در این باره به بار آورد. ولی این نکته روشن است که با خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان، رهبران کشورهای آسیای مرکزی امکان پیدا کردند که با روسیه و آمریکا بازی چند طرفه را پیش برند و برای خود امتیازهای بهتری بگیرند.
این عقیده ها نیز هست که اگر تاجیکستان درباره امکان همکاری نظامی با کشورهای دیگر مثلا با آمریکا یا هندوستان درباره فرودگاه عینی مذاکره کند، در صورت مذاکره با روسیه برای مطرح کردن پیشنهادها و خواستهای خود دستی باز خواهد داشت.
گزارش بود از همکارانم نور محمدی خلزاده و فرهاد میلاد که این گزارش رو همچنین میتونید در تارنمای رادیو آزادی هم بشنوید و هم بخونید.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کمپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد بی پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه رو از تارنمای رادیو آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
در ناحیه شهری توز در ولایت ختلان یک ساکن این ناحیه را با گناه ترغیب غایه‌های حرکت اسلامی ازبکستان به زندان محکوم کردند که این سازمان را شریک القاعده می‌دانند. حرکت اسلامی ازبکستان که اعضای آن در پاکستان پناه می‌برند تقریبا 20 سال پیش در قلمرو کشور همسایه تأسیس شد و هدفش بنیاد یک حکومت اسلامی در ازبکستان است، اگرچه در تاجیکستان هم ده‌ها نفر از اعضای این سازمان را داشته و زندانی کردند. ناصرجان مامورزاده از ولایت ختلان گزارش می‌دهد.
دادگاه ناحیه شهری توسی ولایت ختلان نرزالله ایوبوف ساکن 32 ساله محلی را برای عضویت و تشویق غایه های افرادگرایی حرکت اسلامی ازبکستان برای 3.5 سال از آزادی محروم کرد. فیض الدین سفرف دادرس مرافع مذکور گفت نرزالله ایوبوف از سال 2010 به این سو زمانی که در مهاجرت کاری در روسیه قرار داشت مقصد و فعالیت جنایی سازمان تروریستی حزب اسلامی ترکستان را مقبول دانسته نوار اودیو و ویدیویی فراوانی منصوب به این حرکت را در خود حفظ کرده است. دادرس سفر فوزود ایوبوف پس از بازگشت به تاجیکستان با مقصد برانگیختن کینه و عداوت یا نزاع ملی و دینی و دعوت عمومی برای تطبیق فعالیت تروریستی در این کشور نشیده و نوارهای ویدیویی منصوب به حرکت اسلامی ازبکستان را به کامپیوتر و تلفن‌های افراد غیر انتقال داده است. موافق تشخیص کمیسیه دولتی دینشناسی ولایت ختلان در کامپیوترها و تلفن‌های موبایلی مصادره شده، نوار دعوت و سخنرانی‌های طاهر یولداشف رهبری حزب اسلامی ترکستان ثبت شده است که در آن طاهر یولداش با هم‌مسلکانش شاهد به مسئله دعوت به جهاد بر ضد جهانی معاصر صحبت می‌کند. همچنین کمیسیه کارشناسان در فیته نوارهای دیگری مصادره شده ثبت‌های خصلت تروریستی، اکستریمیستی، تندروی، قتل و وحشانیت، نجات پرستی و تشویق و ترغیب جهاد را معلوم کرده اند. این هم در حالی است که نرزالله ایوبوف نفری متهم به پیروی حزب اسلامی ترکستان در جریان محاکمه دادگاهی خود را قسمان گناهکار دانسته اقرار شده است که ناآگاه در روسیه از جوانان ناشناس چند نوار ویدیویی را گرفته است. به گفته نرزالله ایوبوف در این نوارها طاهر نام شخص با زبانهای تاجیکی و ازبکی امری معروف نموده مردم را به جهاد دعوت می‌کرده است. نرزالله افزود از بس که در بعضی نوارها نام و عکس های شهیدان راه اسلام در تاجیکستان که در جهاد جان باخته اند ثبت شده بود، او این ثبت ها را در فلش کارت هایش حفظ کرده است. مفتشان پرونده میگویند نرزالله ایوبوف همچنین رهبری مرکز خدمت رسانی مفصوم به دلشاد 86 را در ناحیه شهری توس به عهده داشته است که به ثبت و نسخه افزایی و فروش فیته و دیسک ها مشغول بوده است. مفتشان در کامپیوترهای این مرکز دیلری نیز چند نوار ویدیویی منسوب به حزب اسلامی ترکستان را پیدا کرده اند. دادگاه ناحیه شهری توس میگوید ضمن تعیین جزا بوری اول جنایت صادر کردن 39 سال جوان، دو کودک خردسال و پدر و مادر معیوب و بیمار داشتن، یگانه تامین کننده اجتماعی آیله بودن و پشیمانی نرزالله ایوبوف را به انابت گرفته او را به 3 سال و 6 ماه محبس نظامی نگهداریش عمومی محکوم کرده است. با حکم دادگاه نرزالله ایوبوف همچنین از حقوق مشغول شدن به فعالیت صاحبکاری وابسته به استحصال، خرید و فروش ثبت‌های ویدئویی و آدیوویزوالی، همچنین فعالیت در اینترنت کافه ها به مهلت 3 سال محروم کرده شد. این همه در حالی است که مقامات انتظامی و امنیتی تاجیکستان اوایل سال جاری دست کم 7 جوان را در نواحی قبادیان و شهری توس ولایت ختلان بازداشت کردند که به عضویت در حرکت اسلامی ازبکستان متهم دانسته می شدند. محکومیت به زندان نرزالله ایوبوف نخستین محاکمه دادگاهی افراد بازداشت شده به گمان عضویت و پیروی از حرکت اسلامی ازبکستان در منطقه قرغان‌تپه‌ای ولایت ختلان در سال جاری است. اما سال گذشته همچنین 8 ساکن دیگری ناحیه قبادیان محض با اتهامات مشابه دستگیر و اکثرشان به مهلت‌های طولانی روانه زندان شده بودند. تحلیلگران محلی نداشتن شغل مناسب را یکی از سبب‌های اصلی گرویش جوانان به سازمان‌های افراطی می‌خوانند. این هم در حالی است که اکثر افراد بازداشت شده به گمان عضویت در حرکت اسلامی ازبکستان از جمله ازبک تباران نواحی قبادیان و شهری توس و جوانان دارای معلومات عالی اما بیکار بوده اند. ناصر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
سازمان ملل در یک گزارش تازه گفته است اگر مردم بیشتری جهان حشرات بخورند، در حل مشکلات سوء تغذیه کودکان، امنیت غذایی و یا حتی رفع فربهی در کشورهای غربی کمک خواهند کرد. مردم گوشه‌های مختلف آسیا و افریقا از قدیم حشرات مختلف را به حیث مواد غذایی استفاده می‌بردند، اما در کشورهای غربی و جمله در تاجیکستان نیز از استعمال حشرات مردم حذر می‌کنند. همکارم خیرامان بخازاده در این باره گزارش تهیه کرد که با هم میشنویم.
برای 2 میلیارد ساکن سیاره زمین در قاره آسیا این تنها صدای آرامی بخش چرچرک نیست، بلکه صدای چیزی است که از آن غذای خوشمزه میتوان آماده کرد. واقعا در بسیار از گوشه های افریقا و آسیا حشرات بخشی از خوراک معمولی آنهاست و حالا مؤسسه غذا و کشاورزی سازمان ملل با نشر گزارش گفته است که جامعه های غربی هم باید دیگر از حشرات حذر نکنند و از طعم آن بهره برند. زنبور و سوس، ملخ و مورچه و کرم و حتی چرچرک ها نیز دارای سفیده زیاد بوده، برای خوردن مناسبند و برخلاف حیوانات در پروریش آنها محیط زیست آلوده نمی شود. این است بعضی از توصیه های گزارش مؤسسه غذا و کشاورزی سازمان ملل که حشرات خوردنی باب آینده غذا و امنیت غذایی عنوان گرفته است. با گفته این مؤسسه پرورش حشرات می تواند در حل مشکل نارسایی غذا و کمبود حیوانات دیگر مساعدت کند و بخصوص در حل مشکل سوء تغذیه کودکان، زیرا ترکیب حشرات ویتامین های فراوان دارد. مثلا در ترکیب گوشت ملخ نظر به گوشت گاو، سفیده و آهن و روح 3 مرتبه بیشتر بوده است. شاید شما ندانید ولی در کشورهای آسیای جنوب و شرقی فرمه های مخصوص حشرات پروری وجود دارند و تولید وسیع غذا از آنها براه مانده شده است. یوا مولر از مؤسسه کشاورزی سازمان ملل میگوید تا کنون از ظرفیت حشرات برای مواد غذا و بخصوص مواد غذایی برای حیوانات درست استفاده نشده است. او خوشبین است که در آینده ملخ و نانخورک نیز به دسترخوان خانواده ها در کشورهای غربی راه مییابد و از جمله بعضی رستوران ها را در این کشورها نمونه میارد که غذای تهیه شده از حشرات هم پیشنهاد میکنند.
در دراز مدت به اندیشه من در کشورهای غربی هم هم حشرات را خواهند خورد و این چیز خوب است برای اون که اهالی جهان می افزاید، تقاضا به غذا و سفیده زیاد می شود و حشرات یک منبع الٹرناتیوی سفیده است. در جامعه های غربی ما همچنین مشکل عظیمی بسیار وزنی و فربهی را داریم که حشرات به حیث یک منبع غذایی سالم می تواند برای حل آن کمک کند.
در ایالات متحده آمریکا گروه‌های با نام حشرات مواد غذایی است یا جامعه سوسخورها و آشپزخانه ترسناک خزنده‌ها وجود دارد که فایده خوردن سوسها را می‌داند و دیگران را هم به این کار تشویق می‌کند، ولی ظاهراً این کار به آسانی دست نمی‌دهد مگر اینکه به گفته سازمان ملل صاحبان رستوران‌ها در فهرست غذاهای خود وارد نکنند. این کار را در بعضی از گوشه‌های اروپا و آمریکا تا کنون کردند، از جمله در شهر واشنگتن. خوسه اندرس، آشپز معروف اسپانیایی، در رستورانش با نام اویامل ملخ بریان پیشنهاد میکند. در رستوران طوفان در کالیفرنیا آمریکا میتوانید چیرچیرک بریانی تایوانی و غذای کرمی پیلا فرمایش دهید. ولی آنچه که مردم غرب را از خوردن سوس و کرم و نان خوراک میترساند، مکان زیست آنهاست که بسیار افلاس و ترسناک به نظر میرسد. ولی به گفته ایسا بتانکورت، پژوهشگر بخش حشرات شناسی در دانشگاه درکسل ایالت فیلادلفیا آمریکا، این تصور خطا است، زیرا حشرات زیادی هستند که در محیط پاک جنگل زندگی می کنند و فقط رستنی و برگ درخت می خورند که آنها را بسیار خوشمزه می کند.
همکارم خیرمان بقازاده گزارش می داد در باره توصیه های سازمان ملل که گفته است به حشرات خوردن به صحتی هم فایده دارد و برای رفع گرسنگی در جهان کمک می کند و به احتمال غالب بسیاری از شما این توصیه ها را نادیده خواهید گرفت. بعد از یک آگهی برمی گردیم، برنامه را با گزارش ورزشی ادامه می دهیم.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
و در پایانی برنامه با اتفاق همکارم نظرالله لطیف سر میزنیم به میدان و تالارهای ورزشی در تاجیکستان.
پهلوانی تاجیک کامران شاهی استوپیریان در مسابقه پنجمی بین المللی آید به دزیودو برای جایزه های رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین مدالی برنجی به دست آورد. این مسابقه در شهر خسویورت داغستان با شرکت 220 ورزشگر از ارمنستان، بلاروس، گرجستان، قزاقستان، آذربایجان، روسیه، تاجیکستان و ترکیه برگزار شد. کامران شاه در رقابت ها در وزن تا 90 کیلو بر رقیبانش از داغستان و ادیگه پیروزی به دست آورد و در مبارزه برای جای سوم گشتگیری ولایت تیومن را شکست داد. کامران شاه استوپیریان به غیر از مدال برنجی با جایزه پولی به مبلغ 30,000 روبل سرفراز گشت. پدر و استاد کامران شاه، مربی ورزیده گوشتی استوپیرف، به رادیوی آزادی گفت:
فرزند خردی ما کامران شاه در بین سن سال خود غالب مسابقه جمهوری و امروز در یک چند مسابقه های بین خلقی صاحب جایزه ها گشته شده است و من امید دارم که در قطار دیگر سلاله های پهلوانی باقیف ها، رحیمف ها، سلاله ما نیز در ردیف اینها برای ورزش تاجیک، برای ملت تاجیک خدمت های کرده باشد.
خبری دیگر، دسته روشنی کلوب در بازی دوری ششمی مسابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان در میدان خود بر تیم خوجند خوجند با حساب 2-1 غلبه کرد. بعد این پیروزی امتیاز روشن با رقیبان اصلیش استقلال دوشنبه و ریگر تدزی ترسونزاده برابر شد. هر سه 12 امتیازی به دست آوردند. با نظر داشت تناسب بهتری توپ ها در جدول مسابقه استقلال در جای اول، ریگر تدز در جای دوم و روشن در جای سوم قرار دارند. همزمان بازی های دور دومی مسابقه لیگ یکم فوتبال تاجیکستان برگزار شدند. هولبوکی واسه بر لوکوموتیو دوشنبه با حساب 5-1، کوکتاش رودکی بر پختکاری قبادیان با حساب 4-1، دانشگاه اسلاویانی روسیه و تاجیکستان دوشنبه بر تیم باختری باختر و نوری نارک بر حاصلات فرخور با حساب 1-0 پیروز شدند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و همکاران نظراللهی لطیف با این گزارش ورزشی خود ما را به پایان بخش دیگری از مجله خبری رادیو آزادی رسان. بسیار سپاسگزاریم که ما را همراهی میکنید. از نزد رادیوهای خود دور نروید، زیرا برنامه های جالبی دیگر منتظر شماست. با رادیو آزادی بمانید.